به خاطر یه نفر عکس یه جماعتی که خوب بوده رو پاک کردن بیخیال شدن. چرا؟ چون یه نفر خواب بوده. نکنید این کارا رو. خب دیگه همین الان شد ساعت 5:30. مبارکتون باشه. ساعت 5:30تون به خیر و خوشی. میخوایم بریم مسابقه چرتکه. بچه ها بیان بالا.
از چرتکه های دیروز تا حساب و کتاب امروز، مسابقه چرتکه، 3 مهره 3 سوال 3 فرصت برای جلو افتادن. این شما و این هم چرتکه. 30,000 36,000 37.
خب وسیله ایست مربوط به شغل عکاسی. این اولین بخش مسابقه چرتکه است. بریم راهنمایی کنم. عکاسانی که به عکاسی با نور طبیعی علاقه دارن به این وسیله نیاز دارن. این وسیله نور طبیعی رو نرم تر میکنه. اگه نور محیط کم باشه، میتونیم به کمک این وسیله نور بیشتری به سوژه خودمون اضافه کنیم. یکی 2 دقیقه وقت دارید به 30,000 36,000 37 جواب درست رو ارسال کنید. آباریکلا.
گلنار گلنار، کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار. گلنار گلنار، کجایی که بی تو شد دل اسیر غم، دیدم گوهر با. گلنار گلنار، دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد. گلنار گلنار، در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیار.
خب بریم ببینیم که کی چی گفته. 30,000 36,000 37 جوابای مرحله اول. لنز. نه واقعا لنز نور رو نرم میکنه. اون چرخ گوشته که نرم میکنه. باریکلا. میلاد از تهران درست گفته. قاسمی گفته فلش. فلش نور میده، نور رو نرم نمی کنه. قاسمی. دیفیوزر. شاید، نمیدونم، شاید اسم دیگه‌اش این باشه. آقای خانم شفیع. علی اصغر خان ویسی از بذار ببینم کجا بود؟ از کرمانشاه. بله درست گفتی علی اصغر خان. احتمالاً سرور خانم ویسی و خانم گوهر کرمی هم همین جواب دادن دیگه. شما زحمت نکشین. علی اصغر خان فرستاده. خب بریم ببینیم دیگه. خانم مظفری درست فرستاده. بعد به شما عرض کنم که خانم نما نمیده. آها گفتن که نمایش چه خبر. اینجا اقتصاده. ایشالا نمایشم به زودی برنامه جدید خواهم داشت. جواب بخش اول رفلکتور بود. خیلی ها درست گفتی. دم شما کرد. نقطه ای از تولید بنگاه که در آن هزینه کل و درآمد کل برابر است. اصطلاح اقتصادی بخش دوم. از تجزیه و تحلیل این نقطه برای تعیین تعداد واحدها یا مقدار درآمد مورد نیاز برای پوشش کل هزینه ها استفاده میشه. اینو بگم دیگه خیلی هم میدونم، مطمئنم که میگن جوابا. در واقع در این نقطه از تولید بنگاه نه سودی ایجاد شده نه زیانی. اسم این نقطه رو به 3036-37 پیمک کنید. یکی دو دقیقه وقت دارید.
تو رو از خاطرم برده تب تلخ فراموشی دارم، خومی کنم با این فراموشی و خاموشی. چرا چشم دلم کوره، عصای رفتنم سسته، کدوم موج پریشونی تو رو از ذهن من شسته؟ خدایا فاصله تو من، خودت گفتی که کوتاهه، از اینجا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه. من از تکرار بیزارم، از این لبخند پژمرده، از این احساس یأسی که تو رو از خاطرم برده. به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده مهتاب، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خواب. چرا گریم نمیگیره مگه قلب من از سنگ؟ خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگ؟
خب بریم ببینیم که کی چی گفته به 3036-37 مرحله دوم. اسم نقطه رو بگیم. یه دوستی گفته پیکسل. جالبه ها، پیکسل در عکاسی یعنی نقطه، ولی ما اون نقطه اقتصادی رو خواستیم بگید که نه سود داره نه زیان. بله جواب قبلی هم تازه پیکسل نبود. خب آقای خانم شبانی گفتن نقطه سر به سر یا تعادل. آقای خانم رادمند گفتن نقطه سراسری. علی اکبر خان گفته از والایش، گفته بیمه. بعد علی رضا نصرآبادین نیشابور گفته نقطه سر به سر. سعید از اصفهان گفته نقطه سر به سر. محمد علی بخشی هم گفته نقطه سر به سر. آقای خانم شفیع گفته نقطه تعادل. علیرضا انصاری از تهران گفته سر به سر. دوستان اونایی که اسمشون رو مینویسن اجازه بدین بخونم. یکی گفته تعاونی. مهتاب خانم ابدی گفته نقطه سر به سر. محمد خانه که خوندم، یکم پایین تر علی اصغر ویسی هم همینطور و میلادم همینطور. آقای خانم قاسم خواهم گفته نقطه سر به سر. درست گفتید، هر بزرگواری که گفته نقطه سر به سر درست گفته. بریم بخش سوم. طبق معمول مرحله سوم یک بازار قدیمی و سنتی ایرانه. بازاری تاریخی در میانه راه تهران به مشهد. خدمتش به دوران قاجاریه میرسه و در سمنان واقع است. مرکز تبادل کالا بین دشت و کویره، بازار انار و انگور در این شهر رونق زیادی داره. یکی دو دقیقه وقت دارید بفرستید جواب درست و اسم بازار رو به 3637.
در هوایم نفسی نیست مگر بوی کسی، دل دیوانه گره خورده به گیسوی کسی، آنچنان رفت که چون رفتن جان از تن بود، هرچه من دور شدم خاطرش با من بود. داغ داره غم تنهای یارم، برگرد فکر تنهای من باش، کنارم برگرد، حسرتت چشم برن برگرد، جز تماشای تو من هیچ نخواهم برگرد، هر کجا رفته ای از من به رویا برگرد، بعد یک عمر به من ای غم زیبا برگرد، هر کجا رفته ای از من به رویا برگرد، بعد یک عمر به من ای غم زیبا برگرد.
خب بریم ببینیم کیا جواب درست رو به 3637 ارسال کردن. نام بازار چیه؟ سعید از اصفهان گفته بازار شاهرود، علی اکبر گفته بازار قدیمی و سنتی سمنان، آقای خانم شبانی هم گفتن بازار سنتی سمنان. یه دوستی 0903 آخرش 1219 پیامک کردن 3637. خیلی ممنونم، احتمالا خواستم برای یکی بفرستم، برای ما فرستادن که بتونن کپی کنم بفرستم. خیلی ممنون، عالی، برای همه دوستاتون بفرستیم تو مسابقه شرکت کن. آقای خانم قاسم خواه گفتن کاروان سرای لاس جرد اگه درست خونده باشم، و سعید گفته بازار شاهرود. سرور ویسی از کرمانشاه بذاریم باز کنم، گفتن شیخ علاءالدوله سمنان. گفتن بازار سنگسر سمنان، بازار تاریخی سمنان. میلاد از تهران گفته، یکی هم گفته بلی بلی، شاید اشتباه برای دوستت میخواستی بلی بلی رو بفرستی، برای ما فرستادی، دقت کن. مهتاب خانم عبدی هم از تهران گفتن بازار تاریخی سمنان. جواب درست بازار تاریخی شاهرود بود. هیئت جوری تو این فاصله چشاشو بست، از بین کسانی که ستا رو درست جواب دادن انگوش گذاشت و ای گفتین کی؟ بله، آقا سعید از اصفهان ستا رو درست جواب داد. مبارکتون باشه. اینجا گذر بازار. یه لحظه همینجور که ما رو گوش میدی چشاتو ببند، نفس عمیق بکش، آروم باش و فکر کن اگه فقط پول چاپی عکسو داشتی کدوم عکس زندگی تو چاپ میکردی؟ بچگی؟ سربازی؟ روز اول مدرسه؟ عروسی؟ عکس بچت که به دنیا آمده؟ یا عکسی که بیشتر شبیه چیزی هستی که دوست داری باشی؟ به 30036-37 بگو. عکاسای تازه کار نوآورای دنیای تصویرن. اونا با چشایی که هنوز از دیدن زیبایی‌های ساده شگفت زده میشن به دنبال زاویه‌ای میگردن که نگاه‌های کهنه از کنارشون بی‌تفاوت گذشتن. جذابیت کار اونا در جسارت و خلاقیتشونه و در این حال از کلیشه‌ها نمی‌ترسن. اونا تلاش میکنن با هر فشار شاتر جهانو با نور و رنگ جدیدی تعریف کنن. عکاسان جدید با خلاقیت و پشتکارشون ستونهای آینده هنر عکاسی رو تشکیل میدن. ورود عکاس تازه کار به دنیای حرفه‌ای عکاسی فقط جنگ با نور و سایه نیست. او گاهی باید آزمون صبر در برابر درخواست‌های پیچیده مشتری رو پشت سر بگذاره. چالش بزرگ جایی شروع میشه که باید بین ایده های هنری خودش و انتظارات گاهی عجیب غریب مشتری تعادل برقرار کنه. عکاس نوپا باید یاد بگیره که چطور از هنر خودش صیانت کنه بدون اینکه مشتری رو هم از خودش ناراحت کنه. خلاصه که دنیای عکاسی برای تازه کار همزمان هم یک بهشت خلاقیت و هم یک میدون مبارزه. جذابیت کار عکاس در اینه که هر روز یک فرصت تازه برای خلق زیبایی داره، اما چالش اصلی در ارزش گذاری هنرش هست که جاییه که عکاس باید به مشتری ثابت کنه که چیزی که اون میبینه و ثبت میکنه فقط یک عکس نیست، بلکه نتیجه ساعت‌ها تحقیق و تمرین و آموزش و نگاه تخصصیه. و عکاسی که از این مرحله و این چالش عبور کنه میتونه امیدوار باشه که به دنیای عکاسی حرفه‌ای وارد شده.
سوالی که معمولاً از من پرسیده میشه اینه که درآمد عکاسی خوبه؟ توی ایران میشه روی درآمدش حساب کرد؟ میشه با پول عکاسی یک زندگی رو چرخون؟ یا حتی اصلا توی ایران عکاسی شغل آیا محسوب میشه؟ وقتی به یه نفر میگی من عکاسم، چه حسی در موردت داره؟ میگه که خب باریکلا چه شغل خوبی داری؟ یا اینکه میپرسه خب شغل اصلی چیه؟ حالا عکاس هستی هستی، ولی شغل اصلی چیه؟ این سوال خیلی از من پرسیده شده. سوال دیگه که از من معمولا میپرسن اینه که من میخوام از عکاسی صنعتی درآمد داشته باشم. روش اولی که شما میتونید توی ایران از عکاسی درآمد داشته باشید در واقع کاری هست که خود من الان دارم انجام میدم، بحث تدریس عکاسی. خیلی از ما علمی رو داریم که بتونیم به دیگران یاد بدیم و فکر میکنم توی الان وضعیت ایران تدریس یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد. توی عکاسی شما میتونید با برگزار کردن کلاس، ورکشاپ، کارگاه، سمینار، گرفتن شاگرد خصوصی، جلسات آموزش نیمه خصوصی. خواهشی که ازتون دارم، تجربه‌ای که من دارم اینه که عجول نباشیم و اینو بدونیم که هیچ چیز یک شبه اتفاق نمیافته. دومین مورد از روشی که میتونیم درآمدمون رو از عکاسی بیشتر بکنیم، عوض کردن ژانرمون هست. ببینید، هیچ قانونی وجود نداره که اگه ما وارد یک ژانر عکاسی شدیم، مثلا پورتره، تا آخرش با همون بریم جلو. نه، چه لزومی داره؟ میتونید به عنوان یک عکاس پورتره، یک عکاس صنعتی باشید. میتونید به عنوان یک عکاس پورتره شروع کنید، عکسای خبری بگیرید، عکسای مد بگیرید، عکسای ورزشی بگیرید و هر کدوم از این ژانرها که شما بهش وارد میشید در واقع یک دریچه، یک دنیای جدیدیه که تا قبل از اون حتی کوچکترین سودی ازش عایدتون نمیشد. حالا چه مزیتی داره عوض کردن ژانر عکاسی؟ ببینید، اولش تجربه و علم بیشتر شما. هر ژانر عکاسی تو خودش کلی نکته و ترفند و داستان و قلق داره که اگه شما واردش نشید، حتی اگه حرفتون عکاسی باشه، نمیتونید یاد بگیرید. نکاتی که یک عکاس صنعتی یا کامرشال فوتوگرافر میدونه گاهن یک دنیای متفاوته با کسی که با عکاسی که توی حوزه پورتره داره فعالیت میکنه. دلیل دوم پول بیشتر هست. ببینید، این نکته رو من اشاره کردم چند لحظه پیش. وقتی شما از یک ژانر به یک ژانر دیگه میرید، دنیای جدیدی براتون باز میشه و خب دنیای جدید یعنی پول بیشتر. بنابراین حتما به این نکته هم توجه داشته باشید. دلیل سومم اینه که دایره دوستا و آشناهای شما بیشتر میشه. بذارید یه سوالی بکنم. آیا یک عکاس پورتره که تو کار خودش خیلی هم حرفه‌ای هست، امکان این براش وجود داره که مدیر یک کارخونه بزرگ تولید لوازم خانگی رو بشناسه؟ احتمالش خیلی کمه، بخاطر اینکه افرادی که اون عکاس باشون سرکار داره عموماً جزو کسایی هستن که توی ژانر عکاسی خودشن. بنابراین عوض کردن ژانر میتونه یک بابی رو برای شما باز بکنه که افراد جدیدی رو باهاش آشنا بشید. روش سومی که ما میتونیم از عکاسی درآمد بیشتری داشته باشیم اینه که لزوماً فقط با فایل‌های دیجیتالی کار نکنیم. اینو میدونم که الان توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم، اینو میدونم که الان همه چیز دیجیتالی شده. نکته جالب اینه که این رو حتی من یادم نمیاد آخرین باری که قلم دستم گرفتم کی بوده، چون من از یک مدتی به بعد دارم همیشه تایپ میکنم. پس بنابراین به عنوان یک کمچین فردی دارم این حرف رو میزنم که لزوماً همیشه با فایل های دیجیتالی کار نکنید. ببینید، ما آدم ها ذاتمون این هست که دوست داریم بابت چیزی پول پرداخت بکنیم که برامون ملموس باشه. هیچ فایل دیجیتالی، هیچ فایلی که توی هارد کامپیوتر هست، یک شیء ملموس برای ما نیست. بنابراین اگه میخواهید مشتری های بیشتری داشته باشید و دیگران به عنوان مشتری شما بیشتر اعتماد بکنن، سعی کنید که از عکس های چاپ شده هم استفاده بکنید. مورد چهارمی که ما میتونیم درآمدمون از عکاسی بیشتر بکنیم اینه که نمایشگاه برگزار کنید. یاد خاطره ای افتادم. یادم یک هنرجو خصوصی داشتم، یه بار داشتم بهش میگفتم که وقتی تعداد عکسای قابل قبولت، حالا یک سری استانداردهای واسش تعیین کرده بودم، گفتم وقتی تعداد عکسات به این عدد رسید، یک نمایشگاه برگزار بکن. بعد برگشت به من گفت که آخه کسی عکسای منو نمیخره. بعد منو بلافاصله جواب دادم، گفتم قرار هم نیست کسی بخره. ما توی FFF خودمون به نیت کسب درآمد نمایشگاه برگزار نمیکنیم، بلکه برگزاری نمایشگاه توی عکاسی، توی نقاشی، توی خیلی چیزای دیگه، توی هنرهای تجسمی یک دلیل دیگه انجام میشه. اینه که ما خودمون رو به عنوان یک هنرمند به دیگران پرزنت بکنیم. به عنوان یک نمونه کار بی‌نهایت قوی استفاده میشه. شما فرض کن بخوای بری با یک نفر قرارداد ببندی، بعد دوستش باشه در مورد شما بیشتر بدونه، بهش بگی که من فلان نمایشگاه رو برگزار کردم، بعد عکساشو نشون بدی. و روش پنجمی که میتونیم باش درآمد خودمون رو زیاد بکنیم اینه که کسب و کار محلی خودمون رو راه بندازیم. اجازه بدید یکم بیشتر توضیح بدم در مورد این کسب و کار محلی، این که منظورم چیه. با این مثال توضیح میدم. فرض کنید شما دانشجویید، از منزلتون تا دانشگاهتون دارید میرید و توی این فاصله 3 تا رستوران میبینید. حالا بذارید براتون به زبان عکاسی ترجمه کنم. شما توی این فاصله 3 تا منبع درآمد میبینید. چرا؟ چون که به عنوان یک عکاس میتونید برید با مدیران این 3 تا رستوران صحبت بکنید، بگید ببین این نمونه کار منه، من عکاس هستم، میتونم از غذاهای تو عکس بگیرم و باعث بشم که درآمد تو هم بیشتر بشه. و در نهایت این که میخوام به این سوال جواب بدم که آیا توی ایران ما میتونیم از عکاسی درآمد داشته باشیم یا نه. جواب من مثبته اگه خودتون بخواید و منفیه اگه خودتون نخواید. عکاسی مثل هر رشته دیگه‌ای ماهیت و ذاتش نیست که بیانگر میزان درآمد شماست، بلکه این تلاش، پشتکار و کوشش شماه که میتونه درآمد شما رو تعیین بکنه. من عکاسایی رو دیدم که وضع مالیشون بسیار عالیه فقط از طریق عکاسی، چون میدونم باید چیکار بکنن. و خب عکاسایی رو دیدم که توی خارج زندگیشون موندن و مجبور شدن توی یک کار دیگه و یک حرفه معمولی دیگه فعالیت بکنن.
نسل جدید عکاسا با نگاه به روز و انرژی بیپایان آماده ثبت لحظات مشتری ها هستند. جذابیت کار این عکاسا در استفاده از فناوری روز و اصرار بر خلق سبکای متفاوت. یه عکاس با درک نیازهای مردم و مدیریت خواسته های اونا تلاش میکنه تجربه‌ای متفاوت رو براشون رقم بزنه. این عکاسا با جستجوی بیپایان و اشتیاق بی حد و مرز برای یادگیری مسیری آغاز کردن و با قدرت هم طیش میکنن. اونها از دیده نشدن تلاششون نمیترسن و از سختی های راه نامید نمیشن، چون میدونن هر عکاس حرفه‌ای هم یه روزی اولین عکساشو با سختی و تردید گرفته اما ادامه داده. اگه فقط پول چاپ یه عکسو داشتی کدوم عکسو چاپ میکردی؟ 30,000؟ 36؟ 37؟ گفته که من عکس بوسیدن دست پدر و مادرم رو ثبت میکردم تا همیشه یادم بمونه که این دوتا فرشته بودن که منم هستم. درود بر شما. اگه فقط پول یه عکس داشته باشم، عکس خودم رو در آینده‌ای که آرزو دارم و میخوام برای اینکه هر روز یادم بندازه باید به کجا برسم. اینم خیلی خوبه. عکس بچگی خودم و بچم و کنار هم میچاپم. اینجوری نوشته، دو نسل در یک قاب. بچه این خیلی جالبه، من خودم همین کار کردم. نوشته من عکس اولین فیش حقوقی ما چاپ میکنم، چون برای من اون عکس یادآور اولین باریه که روی پای خودم وایستادم. منم اولین فیش حقوقیم از رادیو رو عکسش رو گرفتم چاپ کردم. میگن چقدر؟ بگم رسانه ایش کنم؟ سال 1375 1800 تومن. سهیلا خانم نوشته این روزا دیگه کسی عکس خودش نمیگیره، کافیه به چت جی پی تی یا AI بگی که یه عکس برام توی این مایه و زمینه طراحی کن، زیر 10 ثانیه بهترین عکس رو به تحویل میده. آره، ولی حس AI کجا و حس خودت کجا؟ سرکار خانم دکتر ندا مفاخری، کارشناس کسب و کار، سلام و درود، خوش اومدید، عصرتون بخیر به گذر بازار رادیو اقتصاد.
درود بر شما، عصر شما و شنوندهای خوبتونم بخیر و شادی.
همچنین متشکرم از شما که با ما همراه شدید. خانم دکتر، وقتی که آدم میخواد یه عکسی رو به هوش مصنوعی بده که براش تولید کنه، چه چیزی رو باید رعایت کنه که زودتر و بهتر به نتیجه که میخواد برسه؟
خواهش میکنم. من اجازه میخوام اول امروز که گویا روز عکس و عکاسی و دوستان فعال در این عرصه هست رو به عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنن تبریک عرض کنم. امیدوارم که روز به روز موفق‌تر باشن. و بعد در پاسخ سوال شما، واقعیت اینه که عکاسی یک هنره و وقتی که ما میخواییم که همونطور که یه عکس رو میخواییم به دوربین معمولی عکس بگیریم، باید اون هنر رو آموخته باشیم. برای تولید یه عکس یا تصویر توسط هوش مصنوعی هم هر چقدر ما دانشمون نسبت به عکس، سوژه‌ای که میخواییم خلق کنیم، نور، رنگ، دلیلی که میخواییم اونو در واقع داشته باشیم، زاویه‌ای که میخواییم، همه اینها ترکیبیه که مشخص میکنه اون کاری که ما در نهایت تولید میکنیم چقدر کیفیت داشته باشه. ممکنه همه ما با هم همزمان تصویر مثلا یه منظره ای از طبیعت رو بخواییم با هوش مصنوعی در واقع ایجاد کنیم، اما با توجه به اون دستوری که به هوش مصنوعی میگیم، جزئیاتی که میبینیم،